در یک نیمه شب پاییزی پدری با پسر 10 سالش سوار یک قایق موتوری به دل دریا زدن برای ماهیگیری. این یه اتفاق معمولی در زندگی این آدم ها نبود. پدر قصدش از این برنامه یک نگاه تربیتی و آموزشیه. به نظرش رسیده بود که طی روزهای قبل، ماهای قبل، که این پسر به خاطر نوع همنشینیش و مبارزتش با مادرش، خواهرهاش در خونه، روحیاتش و رفتاراش یه خود لطیف و زنانه است. و با توجه به اینکه یه آدم سنتی بود و مسائل تربیتی و هم طبیعتاً از این پنجره نگاه میکرد، این برنامه، این ماهیگیری در این نیمه شب پاییزی براش ترفند تربیتی حساب میشد. سعی میکرد که با اینجور کارها و با اینجور برنامه ها محیط مردانه ای برای بچهش به وجود بیاره و این پسر رو مرد بار بیاره. مثلا خیلی هم اهل حرف زدن نبود، برای همین در طول مسیر با هم صحبتی نکردن. فقط صدای غرش موتور قایق گوش این بچه رو پر کرده بود. جلوی قایق خودش جمع کرده بود، با دست راستش هم لبه قایق رو محکم چسبیده بود و نگاهش به روبرو خیره به دل تاریکی که شاید ردی نشانی از یک کشتی، یه چیزی، موجود زنده ببینه و احساس بهتری پیدا بکنه. از اون طرف وقتی برمیگشت به پشت سرش نگاه میکرد، میدید که از ساحل دارن هی دورتر میشن و این رو از کم نور بودن چراغها تشخیص میداد. این مقدار که بیشتر این مسیر رو ادامه دادن، دیگه نوری از ساحل هم دیده نمیشد و به نظر میرسید که اینا الان در وسط دریا هستن. پدر همونطور که گفتم خیلی اهل حرف زدن نبود. در زندگیش هم همین رویه رو داشت. خودش رو مرد عمل میدونست و تلاش میکرد که اگر چیزی رو میخواد به کسی منتقل بکنه، عملا بهش نشون بده تا اینکه بخواد در موردش بحث بکنه یا حرف بزنه. قایق موتوری رو خاموش کرد و قایق سر خود روی موج‌های آرام دریا و متوقف شد. یه نسیم خنکی هم از سمت غرب به شرق وزیدن گرفته بود. البته هوا شرجیه، ولی خب این نسیم حس خوبی میداد بهشون. قایق هنوز ثابت نشده، طبیعی هم هست، دریا بالاخره همچنان موج‌های خودش رو داره و این موج‌ها در یه حالت رقصان و نرم زیر قایق حرکت میکنن و قایق در حالت مثل یک نعنو میمونه که داره آروم آروم تکون میخوره. پدر از توی قفسه چوبی که زیر موتور قایق تعبیه شده بود شروع کرد به در آوردن وسایل ماهیگیری و البته زیر چشمی هم داشت بچه رو نگاه میکرد که هنوز بچه خودش رو پیدا نکرده بود. حس کرد که ترسیده، برای همین بهش گفتش که ترسیدی؟ پسر یه خود جا خورد، خودش رو جمع جور کرد و گفت که نه، ترس چی؟ ولی خب صداش می لرزید، مشخص بود که هنوز دلهوره داره. پدر گفتش که بلند شو بچه جان، الان دیگه اصلا وقت نداریم، بلند شو به کارامون برسیم. پسر ای خود مردد بود، ولی خب بالاخره نمیتونست هیچ جوری با دستورات پدرش مخالفت بکنه. بلند شد، سر پا ایستاد، ولی همچنان تعادل خودش رو نمیتونست نگه داره و منتظر دستور بعدی بود. بعد پدر با یه لحن خیلی محکم و قاطع یه چیزی از این بچه خواست، یه دستوری بهش داد که 4 ستون این بچه شروع کرد به لرزیدن. بهش گفت که میخوام که بپری تو آب و برای من شنا کنی، من دوست دارم شنا کردن تو رو ببینم. اصلا وحشت زده شد این بچه از این حرف. این پسر به هر حال دوره کودکیشو کنار ساحل گذرونده بود، توی شهر بندری با بچه ها می رفتن تو ساحل، شنا می کردن، شنا کردن بلد بود، ولی خب در روز روشن کنار ساحل، نه وسط دریا نصف شب، واقعا سخت بود براش. این یعنی نه برای این بچه ها، برای هر کسی دیگری این واقعا وحشتناکه، این همچین موقعیتی. برای همین دوباره سوال کرد که یعنی خواست مطمئن بشه از چیزی که شنیده. گفت که یعنی من برم شنا کنم بپرم تو آب؟ یعنی بعد باباش خیلی محکمتر و قاطع‌تر گفت بله دیگه، تمام روزو که وقت نداریم که، بپر میخوام شنا کردن تو ببینم، این خواسته زیادی بچه. بعد پسر زیر لب گفت آخه روز که نیست که. گفت میدونم روز نیست، اما چیزی به روز نمونده که، یکی دو ساعتی آفتاب میزنه الان روز حساب میشه، با که تمام روزو وقت نداریم که، بپر. بچه کاری دستش بر نمیاد، چی کار باید میکرد واقعا دیگه. از سر ناچاری پیرنشو در آورد و نه که حالا شیرجه بزنه وسط آبی و بپره، اومد لبه قایق رو گرفت آروم سر خورد تو آب. همچنین که آب به تنش خورد وحشتش بیشتر شد، ترسش بیشتر شد، اما همچنانی لبه قایق رو محکم گرفته بود، انگار اصلا حاضر نبود این لبه رو ول کنه. پدرش با یه لبخندی اومد جلو، در حالی که داشت انگشتای بچه رو از لبه قایق دور میکرد بهش گفتش که نترس پسر جان، نترس، اصلا نترس، من اینجا هستم و دارم نگاهت میکنم، برو تو، برو بابا جان، برو یه چند متر شنا کن جلوتر، اونها اون چند متر جلو، برو برگرد. بچه رو به تاریکی و عمق دریا پشت قایق یه چند تا کرال زد و شنا کرد، یه 4-5 متری که رفت جلو یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد، واقعا عجیب، صدای روشن شدن قایق، برگشت، پدر گاز موتور قایق رو گرفت و پیچید و رفت، رفت. انقدر سریع این اتفاق افتاد که اصلا این ماتش بود، نتونست حرف بزنه، داد بزنه، هیچی، خشکش زد. ترس که داشت، دلهوره که باهاش بود، حالا شد هزار برابر، اصلا نمیشه توضیح داد، من اصلا نمیتونم توصیف بکنم که چقدر این بچه ترسید و واقعا نمیفهمم که اصلا این چه کاریه، این چه جور تربیت کردنی، این تو چی میخوای از این روش یاد بچه یاد بدی، اصلا تو فکر نمیکنی که اینو ول میکنی میری آی دریاستا با هزار خطر، آدم عادی، مرد گنده با تجربه و ملوانهایی که سالیان ساله ملوانی کردن، تو کشتی کار کردن، تو چنین موقعیت هایی وقتی قرار میگیرن واقعا میترسن. یه نفر تنها وسط دریا، اصلا انسان از عظمت دریا، از عمق دریا، از چیز خطرات که تهدیدش ممکنه بکنه وحشت زده از همیشه، این چیز طبیعیه. حالا یه بچه 10 ساله، این چه جور تربیت کردنی اصلا معلوم نیست. اگر نبود واقعا اعتقاد من و اعتماد من به صداقت و درستی کسی که این خاطره رو برای من تعریف کرده، من واقعا شک میکردم، گفتم این داره شرور میگه، این اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی اصلا تو به عنوان یه پدر اصلا هیچ فکر کردی؟ اصلا تونستی فکر کنی که این چه اتفاقی ممکنه برای این آدم بیفته؟ حالا حالا هر چی تو ذهنی آقا بود این رفت، این رفت و این بچه موند وسط دریا، صدای دریا، سکوت دریا وحشتناک. این بچه خود خیالاتی هم بود، همچنین رویایی بود و خیال پرداز و دچار توهم هم میشد، یه وقتایی کابوس هم زیاد میدید. به همین خاطر آدم های اینطوری تو چنین وضعیتی خب بیشتر اذیت میشن دیگه، تصورات وحشتناکی در ذهنشون میاد، گستره خیالشون زیاده، افق رویاهاشون بلنده، به همین خاطر چیزای وحشتناکتری در ذهنشون تجسم میکنن و ترسشون هم خیلی خیلی بیشتر از آدمای عادیه. یه سری خیال پردازی وحشتناک داشت، مثلا مثل این که نکنه مثلا یه مار بزرگی بیاد بپیشه دور تن من بکشه تو آب، نکنه چه میدونم یک نهنگ بزرگی بیاد یک دهانشو باز بکنه با یک حرکت منو ببلعه، اصلا با گله کوسه ها چه کار کنم؟ اینا که هست، اگه یه گله کوسه یا اصلا یه دونه کوسه سفید الان بیاد بزنه به پای من، حمله کنه به من، مگه من میتونم حریفش بشم؟ من چی کار باید بکنم؟ همه اینا حالا یه سری خیالاته، یه سری واقعیت های خطرات واقعی تو ذهنش داره میاد، به هر حال به همش ریخت، دید داره نابود میشه. از چیزی که فقط به ذهنش رسید این بود که این دست و پا زدن های عصبی که الان من دارم، این باعث میشه که من انرژی زیادی مصرف بکنم و همین هم بزرگترین خطر جان من خواهد بود، بدتر از این دیگه نیست، هی دست و پای علکی بزنم، بعد خسته بشم و بعد غرق بشم. خب یه خود تجربه شنا کردن داشت با اینکه سنش کم بود و میدونست که تو دریا بهترین کار اینه که خودشو به آب بسپاره. پشت به آب، به موجها کرد، خودشو رها کرد، سبک کرد، سعی کرد چند تا نفس عمیق بکشه. با اینکه بچه بود اما این حس بقا درش این رو بهش داشت میگفت و بهش یاد میداد که سعی کن به ترس خودت غلبه کنی، سعی کن ترس خودت رو مهار کنی. بعد سعی کرد به خودش دلداری بده، بگه چیزی نیست، بابام برمیگرده، یه شوخیه، حالا داره با من شوخی میکنه. یه مدل اینجوری گذشت، دید نه بابای نیومد. بعد گفت من حریف میشم، بالاخره چیزی فرقی نمیکنه که اینجا فقط عمقش بیشتره با شنایی در کنار ساحل. اونجا مثلا توی عمق 4-5 متری شنا میکردم، اینجا حالا مثلا 100 متر 200 متر، ولی فرقی نمیکنه. بعد با این ذهنیت به هر حال یه چیزی دوران کودکی در ذهنش بود، یه رویا و یه تخیلی که خیلی باش حال میکرد. همیشه تصور میکرد که یه پادشاهه، یه امپراتور و خدم حشم داره و قصری داره و افرادی داره که تحت فرمانشن. خب این حس خوبی بهش میداد و این خیال و این رویا رو دوباره برای خودش تداعی کرد. گفت من امپراتور سرزمینی هستم که این سرزمین آب و اقیانوس و دریاها اون رو گرفته. من امپراتور سرزمین آبهای همیشه آبی هستم و تمام موجوداتی که در این سرزمین هستن تحت فرمان منن، در ید اختیار منن و هیچ امپراتوری ترسو نیست. ترس در وجود امپراتور راه نداره. خودش رو شجاع تصور کرد، در حقیقت سعی کرد با این ترس بجنگه، سعی کرد با این رویا و با این تخیل و با این فکر از انتهای مرز ترسم عبور بکنه. کم کم هوایی که ابری بود شروع کرد این ابرها از هم باز شدن. این همونطوری که رو آب دراز کشیده بود و با آسمان نگاه میکرد، چند تا ستاره دید که از میون ابرها به اون چشمک میزدن. با خودش تکرار کرد که منم امپراتور، امپراتور سرزمین آبهای همیشه. با سلام، من محمد حسین خانی هستم و در اینجا داستان‌های واقعی از زندگی آدم‌های خیلی معمولی، آدم‌هایی که در دور اطرافمون هستن رو تعریف می‌کنم. اگر شما هم که دارید الان این داستان رو گوش می‌کنید، اگر فکر می‌کنید خاطره‌ای دارید یا داستانی در زندگیتون هست که شنیدنش برای دیگران می‌تونه مفید باشه، الان وقتشه که با من تماس بگیرید، ارتباط بگیرید و مطمئن باشین که من در سریع ترین زمان ممکن باهاتون ارتباط برقرار میکنم، داستانتون رو گوش میکنم و در صورتی که مایل باشید من این داستان رو برای دیگران هم تعریف میکنم. این قسمت امپراتور. این داستان فرازهایی از اتفاقات واقعی هستن که به قول خودش در شکلگیری شخصیت امروز داره و هست خیلی تعیین کننده بودن. برای اینکه ما این قهرمان این داستانمون رو بهتر بشناسیم، بهتر یه خود در مورد محیط خانوادهش و شرایط اجتماعی که در اونجا متولد شده، رشد کرده و زندگی کرده یه خود اطلاعات داشته باشیم. دانیال در یک خانواده خیلی شلوغ متولد شد، خانواده با 9 فرزند و اون آخرین فرزند این خانواده است. البته پدرش 2 همسر داشت، 2 ازدواج کرده بود و دانیال در حقیقت فرزند دوم و آخر از همسر دوم پدرش بود. که خب حالا چرا اصلا پدر 2 ازدواج کرد و اینها، در وقت دیگری در موردش صحبت میکنیم، فعلا حالا با این موضوع کار نداریم. پدر از همسر اولش 7 بچه داشت، 6 دختر 1 پسر. از همسر دومش هم دو تا فرزند داشت، یه دختر یه پسر. اسم این پدر عزیز و پرکار و زحمتکش اکبر آقاست. اکبر نظامی بود، افسر نیروی دریایی، یک آدم منضبط، اونم با یک انضباط افراطی و بسیار مقید و معتقد و متعهد به نظم نظامی، تا جایی که این نوع نظم رو هم در خونه خودش اعمال کرده بود. البته اکبر در گذشته اصلا آدم منظم و دقیق و با انضباطی نبود. یه آدمی بود که تقریبا نامتعادل، ناهنجار، ماجراجو و پر از اتفاقهای عجیب و غریبی که دوره جوانی یا نوجوانیش با اونها سر کرده بود. وقتی که 17 سالش بود به ارتش پیوست و سرباز شد، البته با من سرباز. همون زمانم خیلی سر پرشور و پر ماجرایی داشت، طوری که اصلا آروم نمی گرفت. مدام دنبال یه اتفاقی بود، یه کاری بکنه، یه ماجراجویی بکنه. جسور هم بود، شجاع هم بود، قوی هیکل بود، خوشکل بود، خوشتیپ بود، باهوش بود و همه اینها برای این ماجراجویی هایی که تو زندگیش انجام میداد اونو کمک میکن. به هر حال 17 سالش که بود رفت وارد ارتش شد. هنوز چند ماهی از خدمتش نگذشته بود که یک کار عجیبی کرد. اون موقع خب دوره پهلوی دوم، جنگ جهانی دوم تموم شده، ولی خب اوضاع اجتماعی ایران خیلی نابسامان، خیلی به هم ریخته است، اصلا وضعیت خوبی نیست. اون زمان تجار، این بازرگان ها و افرادی که ثروتمند بودن، اینا اومدن کالاهای اساسی مردم رو مثل آرد و نان و قند و شکر و چیزایی که مردم با اونها زندگی میکردن و با قیمت چند برابر به ارتش متفقین فروختن و یه دفعه مملکت با یه قحطی مواجه شد. این قحطی خب کلا نظم اجتماعی رو هم به هم ریخته بود در یه چنین اوضاعی. حالا شما تصور بکنید این اکبر آقا 17 ساله سرباز، یه روزی به اتفاق برادرش رفتن تو جاده و راه رو بر یک کامیون روسی که داشت قند و شکر حمل میکرد بستن، عملا راهزنی. راهرنده و سربازی که به عنوان نگهبان با این کامیون بود رو خل اصطلاح کردن و یله کردن به سمت بیابون، ماشین رو با بارش برداشتن رفتن سمت روستا و محله خودشون و قند و شکر رو بین مردم تقسیم کردن. بعدش هم گذاشتن فرار کردن، متوالی شدن. برادر اکبر خب خیلی ترسیده بود و وحشت زده بود، اصلا طوری که تا مدت ها اولا که اصلا خبری ازش نبود، کلان رفته بود خودش رو گم و گور کرده بود. بعدش هم که اومد رو اصلا فامیلی خودش رو عوض کرده از ترس. اما اکبر اینجور نبود، یه یک دو هفته خوش قایم کرد و مخفی شد و بعدش هم قدر مرمت دقت کرد، حواسش بود کی میاد کی میره، خبر چی از خبر چه جوریه. داره صحبتش هست که یه ماشینی روی کامیون روسی رو با قند و شکرش دزدیدن، اما اینکه مثلا نشونه ها به سمت این باشه نه، خبری نبود. پس همین رفت پادگان، غیبت هم کرده بود. اون گروهبان مسئولشون باش برخورد کرد، تنبیهش کرد، یه چند روزی فرستادش برای انفرادی و مثلا مجازاتش بکنه. بعدش هم دیگه همه چیز به حالت عادی برگشت و اکبر آقا برگشت و خدمتش رو تموم کرد. دیگه این موضوع اصلا کلا فراموش شد، کسی هم نیومد سراغش. در حقیقت این شد یه خاطره و یه داستانی که بعدها مثلا برای این اون تعریف میکرد و کیف میکرد. خلاصه خدمتش تموم شد و بعد سربازی برگشت دوباره به همون محله و روستایی که بودن. خب یه کارهای مختلفی انجام داد. اولش خود دورگردی میکرد و دستفروشی، دید نه نمیشه، رفت کارگری و کشاورزی و برای اون کار کردن، باز نمیشه، کارهای مختلف میچرخید برای خودش. حالا دوره‌ای هم هستش که خب میدونین در دوره پهلوی دوم یه دفعه کشور به مسیر توسعه افتاد، شرایط مردم داشت تغییر میکرد. شاه با سیاست‌هایی که اجرا کرد با کمک کشورهای غربی خصوصا آمریکا تونست یه سری اصلاحات جدی رو در کشور به وجود بیاره. این اصلاحات باعث شد که در واقع شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه، نفت پیدا شد و همین خیلی کمک کرد به شرایط اقتصادی کشور و بنابراین اساساً کشور داشت تغییرات جدی درش صورت می‌گرفت. تو همین دوره اکبر آقای 17-18 ساله در روزنامه اتفاقی برخورد به یک آگهی استخدام یا یک آگهی فراخوان برای خدمت در نیروی دریایی ارتش. دوست داشت دریا رو، از قبلم همیشه یکی از رویاهاش این بود که ملوان بشه و به کشتی بره و دریانوردی بکنه. به خاطر همین خیلی سریع رفت ثبت نام کرد و یه امتحانی هم دادن و خب طبیعتا پذیرفته شد و اون امتحان قبول شد و رفت برای اینکه بشه افسر نیروی دریایی. اون زمانم ارتش ایران یه قراردادی بسته بود با نیروی مسلح آمریکا که نیروهای خودش رو ایرانی‌ها بفرستن اونجا اینا آموزش ببینن، خصوصا در ارتباط با نیروی دریایی که این بیشتر بود. برای همین بعد از اینکه پذیرفته شد یه دوره آموزشی خیلی کوتاهی در بندر انزلی گذروند و اون موقع میگفتن بندر پهلوی گذروند و بعدش هم اعزام شد مستقیم آمریکا. رفت آمریکا دوره تخصصی مخابرات کشتی رو بگذرونه. 7 سال آمریکا موند، درسش رو خون، تغییر کرد، روحیاتش عوض شد، دنیا رو دید، موقعیت‌های جدید جهان رو کشف کرد، اصلا دگرگون شد و به شدت هم خودش رو مدیون نظام حاکم میدونست، خیلی خودش رو مدیون خصوصا شخص پادشاه میدونست. همیشه میگفت، برای دیگران تعریف میکرد، خصوصا برای بچه‌هاش میگفت من هر چی دارم از پادشاه دارم، اگر نبود این شاه من الان یک آدم راهزن، یک دوز، یه ولگرد بیشتر نبودم، چون اصلا من چیزی نبودم، من یه جوونی بودم که هیچی نداشت، سواد درست حسابی نداشت و نهایتا میخواستم بچرخم یا تو این گوشه این زندان یا معتاد بشم و بین برم، اما شاه منو آدم کرد، دست منو گرفت و زندگی رو به من نشون داد، دنیا رو به من نشون داد، من هر چی دارم از این مرد دارم. خیلی خودشو مدیون پادشاه میدونست و به همین خاطر سعی میکرد که صادقانه و عاشقانه خدمت بکنه در نیروی دریایی. خب طبیعی هم بود که اون موقع افسران نیروی دریایی در شهرهای بندری مخصوصا جنوب کشور خدمت بکنن. بنابراین اکبرم چون بعد از اینکه از آمریکا برگشت بلافاصله ازدواج کرد و بعد از ازدواجش هم باز بلافاصله بچه دار شد، یعنی سال اول بعد از ازدواج دختر اولش به دنیا آمد، سال بعدش دختر دوم، سال سوم پسرش به دنیا آمد محسن و همینطور به ترتیب آخرین بچه، یعنی هفتمین بچه که دختر بود به نام شهلا به دنیا آمد. اکبر در یکی از سفرهای ماموریتی که داشت همسر دومش رو دید، عزیز خانوم، و عاشق شد و باش ازدواج کرد. واقعا کسی هم نمیتونست داشت مخالفت بکنه، اصلا نوع نگاه این آدم به خانواده و اون مرد سالاری و به قول معروف شوهر سالاری کامل و قاطعی رو که در خانواده حاکم کرده بود اصلا اجازه مخالفت به کسی نمیداد. برای همین وقتی هم ازدواج کرد علارغم این که همسر اولش ناراحت بود، عصبانی بود، خشمگین بود، اما جرأت ابرازش هم نداشت و چیزی هم نگفت. البته اکبر اینا رو توی خونه با همدیگه نیاورد، یعنی دو تا خونه مستقل در نظر گرفت، در تهران دو تا خونه خرید، چون اینا اهل تهران بودن، دو تا خونه خرید مستقل، هر کدوم خونه خودشون رو داشتن. در زمان ماموریت هم که در شهرهای بندری مثل بندرعباس، چابهار، خرمشهر اینها زندگی میکردن، میرفتن در خانه های سازمانی ارتش، اونجا هم چون دوتا زن داشت دوتا خونه بهش میدادن، بنابراین استقلال خونه ها رو حفظ کرد. اما یه کاری هم کرد، یه روشی هم داشت، اونم این بود که بچه ها رو سعی کرد از هم جدا نکنه، یعنی این 9 تا بچه رو سعی کرد با هم در یک محیط تربیت بکنه. اکثرا اینا یه جا بودن، یا حالا خونه این خانم یا خونه اون خانم، فرقی نمی کرد، ولی همه با هم بودن، همم تابع پدر بدون استثنا، حرف اکبر، کسی دیگه نمیتونست حرف بزنه. بعدها شد سالیان بعد در نبود اکبر اختلافات بین این دوتا خانواده به وجود اومد، اونم بیشتر از ناحیه مادرها، بود بچه ها خیلی با هم اختلاف نداشتن، یعنی اصلا مفهومی به عنوان برادر ناتنی، خواهر ناتنی درشون نبود. اکبر به خاطر نوع اعتقادی که داشت در مورد تربیت بچه ها و حرف خودش بود، روش های خاص خودش رو هم داشت. اون صحنه‌ای که ابتدای این داستان تعریف کردیم هم یکی از همین روش های آقا بود. حالا درست یا غلط، بالاخره این کاری بود که کرد دیگه، برای اینکه بچه خودشو که پسر آخرشه مرد بار بیاره، چون به نظرش می‌رسید که آقا دانیال همش قاطی دختراست. خب بالاخره اینا 9 تا بودن، 7 تاشون دختر بودن دیگه، یا پیش مادرشه و اونجوری که همچین باید و شاید مرد بار نیامده. احساس می‌کرد یه خود ظریفه، همش شعر می‌خونه، تو کارش شعر نقاشی می‌کنه، همچین حس هنری داره پیدا می‌کنه، اصلا از این چیزا متنفر بود اکبر. برای همین، برای اینکه مانع بشه از این حالتایی که داشتیم بچه پیدا می‌کرد، اون روش رو استفاده کرد و حالا روش‌های دیگه‌ای هم البته داشت که بعداً بهش می‌پردازیم. به هر حال این بچه آخر که قهرمان داستان ما هم از یه خود متفاوت‌تر از بچه‌های دیگه بود، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ تربیتی، هم اصلا یه اکبر یه حس عجیبی نسبت به این داشت، با اینکه اونجوری که دلش می‌خواست این بچه نبود، اما خیلی بیشتر از بچه‌های دیگه احساس می‌کرد دوستش داره، براش شیرین‌تر بود، احساس می‌کرد آینده‌اش در این بچه باید متجلی بشه. و جالب بود که تماما هم مخالف اکبر بود رفتار و خصوصیت اخلاقیش، کاملا مشخص و هویدا بود. بعد هی می‌خواست مثلا بگرده در بین اطرافیان ببینه خب این بچه از کی داره الگو می‌گیره، نمونه هم پیدا نمی‌کرد و ذهنیت خیلی احساسی داشت، واکنش‌های احساسی و عاطفیش خیلی شدید بود و اینها برای اکبر خوشایند نبود، ولی خب دوستش هم داشت، طوری که وقتی مثلا می‌خواستن یه خبری به اکبر بگن، حالا خانواده‌ها، که این خبر مثلا خوب نبود، کسی جرأت نمی‌کرد بره بهش این خبر بده، مگر این بچه آخر دانیال، می‌رفتن به اون می‌گفتن تو طور بهش بگو، چون کمتر دعواش می‌کرد یا کمتر پرخاش می‌کرد به این بچه، بیشتر باهاش مانوس بود. دانیال 6 7 ساله شده بود، بیشتر با خودش همراه می‌برد این بچه رو اینور اونور تو خیابون، هی برایش صحبت می‌کرد، حرف می‌زد، تلاش می‌کرد که هی تو تأثیر بذاره روش. حالا چقدر موفق بود و اینها بعداً بهش می‌پردازیم. توی این روش‌های تربیتی اکبر آقا و کارهایی که انجام می‌داد، حوادث و ماجراهای خیلی جالبی گاهی اوقات پیش می‌اومد. دانیال تعریف می‌کنه، میگه یه شب وقتی که 12 سالم بود، اون موقع دیگه پدرم اومده بود تهران، سالهای آخر خدمتش بود، اومده بود تهران، کمتر به ماموریت‌های دریایی می‌رفت. توی مرکز نیروی دریایی پایتخت یک مسئولیتی به عهده داشت. به خاطر این مسئولیت مجبور بود که بعضی از شب‌ها شیفت بمونه، که شیک بوده، نگهبان بوده، هر چی، شب‌ها نمی‌موند. حالا هفته یک بار، دو بار این نبود خونه. میگه تو اون زمان هم این برادر بزرگ من محسن محصل بود، درس خوند، در دیپلمش تموم شده بود. گفت تو اون زمان هم برادر من محسن که 25 سالش بود، دیپلمش رو گرفته بود، به کمک پدرم رفته بود انگلستان، اونجا دانشگاه در رشته مهندسی درس بخونه تو لندن. حالا ترم دومش بود، برگشته بود تهران، یه مدتی تهران بمونه، دوباره برگرده سر درسش. یه شب که پدرم کشیک بود و اون شب نمی اومد خونه، محسن میسن که میره بیرون، با یه خانمی آشنا میشه، چجوری بوده، ارتباطی برقرار میکنن، دوستی به هم میزنن و میرن توی کاباره ای، کافه ای، بالاخره یه مشروب میخورن و سرشون گرم میشه و دیگه تصمیم میگیره که آقا محسن که شب رو در معیت خانوم باشن و کنه. شب میرن منزل خانوم که حالا یکی دو تا گلاس مشروب بیشتری بخورن. حالا اونجا چه اتفاقی میفته، چی پیش میاد، اینا رو میگه من یادم نیست، یا البته من میگه نگفتم، ولی انگار دعواشون میشه، اختلافشون میشه دیگه. با عصبانیت و ناراحتی و دعوا از خونه خانوم میاد بیرون، میاد بیرون و میگه ساعت 12 شب گذشته بود که برادرم محسن سراسیمه و آشفته اومد خونه، مست بود، بوی الکل میداد، عصبانی بود. همین که وارد خونه شد از من پرسید که آقا هست؟ آقا جون هست؟ من گفتم نه نیست، امشب شیفته. یه نفس راحتی کشید و رفت به سمت اتاق خودشو، بعد با صدای بلند طور که همه بشنون داد زد که من خونه نیستم، آ هر کس اومد بگید نیست، و رفت تو اتاق و درم بست. میگه خب من اصلا حس خوبی از این ماجرا نداشتم، احساس میکردم یه اتفاق بدی افتاده یا قراره یه اتفاق بدتری هم پیش بیاد. یه نیم ساعت نگذشته بود که دیدم صدای در خونه میاد، مادرم داد زد که برو در رو واکن. من رفتم در رو باز کردم، اولین چیزی که دیدم یه خانم خوشگل با یکی از این چادرهای گلدار و البته با یه پیراهنی که پشت این چادر مشخص بود رکابی به تنشه، این سفیدی بازوانش و گردنش کاملا تو شب مشخص بود، همراه با دو تا مرد از این لوتلوت‌های اون موقع تهران، کلا شاپو، کت شلوار مشکی، کفشای مشکی پاشنه بلند، سیبیلای چخماقی، با اون نگاه‌های خشن جلوی در. میگه من اصلا همجوری خیره موندم به دختره، بیشتر به زنه داشتم نگاه می‌کردم. یکی از این مردم با صدای خشن گفت محسن کجاست؟ گفتم داداشم نیست. گفت نیست؟ دروغ نگو بچه. کجاست این مادر فلان 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 شده؟ شروع کرد به فوش دادن. صداشو برد بالا و فوش و رکیک، فوشای رکیک. مادر فلان، خواهر بهمان، بیا و تیکه تیکه کرد میکنیم، میکشیم تو، عل میکنیم، بل میکنیم. یه صدا رفت بالا. حالا 12 شب گذشته، همسایه‌ها متوجه شدن، همه پنجره‌ها رو باز کردن، دارن نگاه میکنن تو کوچه شلوغ جنوب شهر. خب معلومه دیگه، حالا کسی هم جرئت نمیکنه بیاد آخه بگه این چه حرفیه، چرا آقا داد و بیداد میکنی، چرا اصلا فوش میدی؟ کسی جرئت نمیکنه. تهران اون وقتا کاملا در اختیار این گروه از لاتها و به قول معروف کلاشاپویا بود، کسی با اینا نمیتونست درگیر بشه، نمیتونست با اینا مخالفت بکنه. اینا هم داشتن فوش میدادن. محسن هم رفته بود توی توالت داخل پاگرد طبقه دوم، قایم شده بود، درم بسته بود. من اینو متوجه شدم، منم هیچی نمیتونم بگم، چی بگم به اینا؟ دیدم باز اینا دارن سر و صداشون بلندتر میشه، پای با لگد به در میزدن. مادرم ترسیده، خواهرام ترسیده بودن، همه رفتن تو اتاق چپیدن، منم تو حیاط وایستادم. میگه یه آن دیدم که از پیچ کوچه پدرم وارد کوچه شد. اصلا من همه اینا رو گذاشتم کنار، وحشتم از حضور پدرم بود. یعنی گفتم من میمیرم شب از ترس. یه بابام اومد، حالا اینا نمیشناسن که این آقایی که داره میاد با این لباس سفید، این افسر نیروی دریایی که سرش هم انداخته پایین، به جلوش فقط داره نگاه میکنه، شوهر این خانمی که شما دارید فوش بدوی رو بهش میدید، این پدر این پسر است. هیچی هم نمیدونم و متوجه هم نیستم. بابای منم اومد آروم جلوی در. اینا عجیب صداشون بیشتر بردن بالا، فریاد فوش. یعنی اصلا باور کردنی نبود برای من که پدر من هست داره این حرفا رو میشنوه و هیچ واکنش قرار نشون نده. اصلا نمیتونستم تصور کنم اینو. میدونستم یه چیزی الان اتفاق میاد، یک انفجاری الان صورت میگیره که امام زمان اگه میخوای ظهور بکنی الان دیگه وقتشه. پدرم چی نگفت، اومد توی حیات. اینا مثلا خیلی متوجه حضور پدر من نبودن، اومد تو حیات، گوشه میگه حیات ما یه دونه از این دبه ها یا پیت های فلزی داشتیم که توش بنزین بود. پدر من جیپ ارتشی در خیارش بود، یا حالت راننده داشت، سرباز میبرد میبردش. اما گاهی اوقات که حالا اون موقع چون پمپ بنزین ها هم پیش میومد که بنزین نداشته باشن یا تعداد پمپ بنزین در تهران کم بود، اکثرا این نظامی ها و افسرها چند تا از این پیچ های فلزی 20 لیتری بنزین در خونه داشتن، نگه می داشتن. پدرم یه اومد، اول کار یک کرد این کت سفید خودش در آورد، پرت کرد، بعد رفت این پیت فلزی بنزین رو برداشت. یه بیل ما داشتیم گوشه حیات که باغچه رو باش بیل می‌زدیم و برای کارهای باغبونی، اون بیل هم برداشت، دستش رو از بیل جدا کرد، رخت هایی که رو تناب مادرم آویزون کرده بود بخشی از این رخت ها رو با دستش جمع کرد، پیچید دور این چوب، بعد یه دست این چوب و پارچه ها و حوله ها و لباس هایی که اون سرش پیچیده شده بود اینو آغشته کرد به بنزین، یه دستش هم پیت 20 لیتری بنزین، پرید رفت رو پشت بوم. پشت بوم کوچیکی که توالت داخل حیات بود و مشرف هم بود به کوچه، اینا هم تو کوچه بودن. رفت روی اون پشت بوم، انقدر سریع این حرکت رو انجام داد که اونا هم خیلی متوجه نبودن، داشتن داد بیداد میکردن. بعد میگه من نگاه کردم دیدم که این در پیتر رو باز کرد و شروع کرد این بنزینا رو ریختن رو سر کله این بندگان خدا. میگه اینا هم اولش متوجه نشدن چی شده، اما دیدن خب یه چیزایی داره رو سر صورتشون میریزه و خیس شدن اونا، یه خود بو کردن، یه خود نگاه کردن، سرشون رو بردن بالا، دیدن بعد یه آقای وایساده بالا سرشون و یه پیتی هم دستشه بود و یه فندکی که زد به مشعلش روشن کرد، اینا تازه متوجه شدن که ای دل غافل چه اتفاقی افتاده، ده فرار. میگه اینا فرار کردن، پدر منم پرید تو کوچه و فقط یه فریاد بلند کشید، نفس کش، گفت و دوید، یه دست پیت یه دست مشعل روشن، اونا دارن میرن، پدرم دنبالشون. میگه من یه چند قدمی دویدم دنبال پدرم، دیدم دارن دور میشن دیگه تو خیابون، فقط اون مشعل رو من میدیدم که داره هی میره 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 میره، اونام دارن میرن و پدرم منو صداش بلنده، نفس کش نفس کش. یه نیم ساعتی میگه گذشت و بعد دیدم پدرم برگشت، خسته، سر و صورت از شدت عرق خیس، لباس سیاه. نگاه کردم به مشعل المپیکش، دیدم اینم دیگه سوختش انگار تموم شده و فقط داره دود میکنه. پیتم دیگه نبود، پیت فلزی کجا انداخته بود نمیدونم. میگه این مشعل نیمه سوخته رو پرت کرد گوشه حیات، نفس نفس میزد، عصبانی بود، سرخ شده بود، صداش در نمی اومد. من گفتش که محسن کجاست؟ میگه من اشاره کردم که به اون توالت داخل پاگرد، پدرم رفت به سمت توالت، رو رو من دیدم این کمربندش رو بارد و رفت داخل و صداش اومد که مردی که فلان فلان شده، تو رفتی فلان کردی، من باید فوشش رو بشنوم. و صدای زدن شلاق به تن برادرم تازیانها شنیده می شد و همین حرفا، فوش و بد و بیرای پدرم و داد و بیداد. و محسن اصلا هیچ یک کلمه هم اعتراض نکرد، فقط آخ و واخ و وای و آی. و اون شب اینجوری گذشت. مسئله اینجاست که اگرچه اکبر سعی میکرد با روش‌های مقتدرانه، خشن و قاطع اعمال تربیتی بکنه نسبت به فرزندانش و نسبت به خانوادش و اونها رو اون شکلی که فکر میکرد درست بار بیاره، اما ظاهراً همه چیز شاید بر وقف مراد بود، اما همه داستان هم این نبود. به هر حال این بچه ها، این 9 تا بچه، اون 2 تا خانوم که همسران اکبر آقا بودن، اینا یک شخصیت واقعی هم داشتن برای خودشون، روش ها و نگاه های مخصوص به خودشون در زندگی رو هم دارا بودن. درسته در ظاهر سعی میکردن همون جوری باشن که اکبر دلش میخواست، اما به هر حال اگر فرصتی پیدا میکردن یا دور از چشم اکبر آقا، کار خودشونو میکردن، رفتار خودشونو داشتن. بنابراین در وقتی اکبر بود همه یه شکل بودن، اما وقتی که اکبر نبود هر کسی کار خودشونو میکرد و زندگی خودشو داشت. رفتارهای اکبرم گاهی خیلی متناقض بود از نگاه البته دانیال. خب اکبر هیچ نوع مخالفتی رو تحمل نمیکرد، خیلی قاطع بود، دستوراتش همیشه توأم با قاطعیت و خشونت بود. جای برای مخالفت باقی نمی گذاشت، اهل مشورت نبود، اساساً زن رو موجود دوم تلقی می کرد و در این حال هم باید پسراش رو طوری بار بیاره که مرد بار بیان، مثل خودش باشن. بچه ها باش مخالفت نمی کردن ظاهرن، اون چی که به نظر می رسید این بود که هرچی اون می گفت عملی می شد. درسته که در حضورش و در بودنش خودشون رو موافقه با نظرات و دستورات پدر نشون می دادن، اما اگر فرصت هم پیدا می کردن به قول معروف زیرابی هم می رفتن، چه بچه ها چه خانوم ها. خب وقتی که اکبر دست زن دومش رو گرفت آورد خونه و اعلام کرد که ازدواج کرده، درسته کسی مخالفت نکرد ظاهرن، اما خب این یه آتش زیر خاکستر بود. ببینید در یک زن ایرانی زشترین، بدترین و فاجعه آمیزترین کاری که میتونه یک مرد بکنه همینه، هوو بیاره بالا سرش. یه از این بدتر که ما نداریم. این اون گناهیه که هرگز توسط زن بخشیده نخواهد شد. اما اون روز که این آقا ازدواج دومش رو انجام داد، همسر اول اعتراضی نکرد ظاهرن، اما در دل خودش قوقایی بود، واقعا قوقایی بود، طوفانی بود در ذهنش. بچه ها همینطور، مثلا میگو این کار نکنید، دخترها این ساعت بیرون نرن، پسرها باید این کار بکنن. خب سعی میکردن در وقتی که اون حضور قدرتمند پدر هست همون کاری رو بکنن که پدر ازشون خواسته، اما به مجرد این که فضای پیش اومد، شرایطی پیش اومد که پدر نبود، بچه ها روش خودشون داشتن، هر کس بر اساس شخصیتی که داشت کار خودشو میکرد. اون داستان برخورد تربیتی پدر با پسر 25 سالش رو و ماجرای اون شب و اون مشعل المپیکی که به دست گرفت، اون داستان داشته باشید. دانیال میگفت 14 سالم شده بود، نوجوان بودم در آستانه بلوغ. طبیعتاً نوجوان 14 ساله 13-14 ساله یک کشش هایی نسبت به جنس مخالف داره، داره کم کم کشف میکنه، اصلا موضوع جنسیت رو داره کشف میکنه. میگو به همین خاطر من تو محله خودمون با یه دختر خانومی که هم سن سال من بود یه دوستی به هم زده بودیم، حالا تقریبا پنهانی، و همین پنهانی بودنش هم برامون جذاب بود. حال کل دوستیمون نمی بود که میرفتیم تو کوچه و خیابون یه خود اون ورتر توی محله دیگه و هم گشت و گذاری میکردیم، قدمی میزدیم و صحبتی میکردیم و از خیالاتمون میگفتیم و از داستانهایی که برامون پیش اومده با هم حرف میزدیم، و همین حرف و همین گفتگوها برامون لذت بخش بود و هر دوستامون هم راضی بودیم. و همین میگه یه روزی که من با این دختر رفته بودیم برای خیابون گردی بعد از ساعت مدرسه، اواخر اردیبهشت ماه اوایل خرداد آماده داشتیم میشدیم برای امتحانات نهایی، میگه نزدیک حالا ساعت 2 بعد از ظهر بود، ما تا ظهر که مدرسه بودیم و تا بیایم خونه نهاری بخوریم و اینها میشد ساعت 1 و دیگه یکم همه خیابون خلوت بود دیگه، ما قرار میذاشتیم با هم دیگه میزدیم به خیابون. میگه داشتیم میرفتیم یه آن دیدم این دختر ایستاد و به یه جایی داره نگاه میکنه، فقط این جمله رو گفت که آقا جون شما نیست؟ اسم پدرم رو که شنیدم خوشکم زد از ترس. دیگه بدتر از این مگه میتونست اتفاقی دیگه بیفته؟ و حالا منم با همون لباس خونه، پیژامه و یه عرقی با دمپایی لوانگشتی و یه ابری پام، دخترم تقریبا مثل من وایستادم نگاه کردم، بله اون برای خیابون آقا جون ایستاده، دقیقا هم داره ما رو نگاه میکنه. دنیا رو سرم خراب شد. اون قصه محسن و اون شلاقایی که پدرم با کمربند بهش میزد تو خاطرم تداعی شد، 10 برابر شد ترسم. گفتم الان من اینجا دیگه تیکه تیکه میکنه. وحشت بیه همه وجودامو گرفته بود. بیه پدرم دستش رو برد جلو، اشاره کرد که به سمتش برم. مگه میتونستم مخالفت بکنم؟ یه آروم آروم در حالی که سرم پایین بود عرض خیابون رو طی کردم و رسیدم مقابل پدرم، سرم انداختم پایین از ترس. یه نگاه سنگینش رو احساس میکنم بالا سرم، دستش رو گذاشت زیر چانه من و سرم آورد بالا و گفت که دوست دخترته؟ چی نگفتم، خجالت کشیدم، داغ شد بدنم، یه احساس میکردم تو بناگوش سرخ شدم. این بار با تحکم بیشتری پرسید، میگه با تو هم؟ اون دوست دخترته؟ میگه چی بگم، سرم رو آروم تکون دادم، یعنی بله دیگه دوست دخترم. میگه خیلی کم پیش میمد لبخند بزنه، خیلی کم، اما اون لحظه میگه دیدم که لبخند زد و چقدر هم لبخند شیرین بود. یه همونطور که لبخند شیرین تو صورتش بود، دست کرد تو جیبش، یه مشت اسکناس بود بیرون، از لای این اسکناسکا یه دوتومنی قرمز رنگ کشید بیرون و داد دست من و گفتش که پسر جان حتما بدون پول اومدی بیرون و خیلی زشته آدم با دختر مردم بیاد خیابون پول نداشته باشه، اونم با این سرواز. اشاره کرد به زیر شلوار و دمپای ابری و عرقی، اینا زشته پسر، خجالت آوره، چی میگن مردم؟ الان این دختر خانم بری یه جا تعریف بکنه، بگه من با پسر اکبر آقا رفته بودم بیرون و این وضع، تو خجالت نمیکشی؟ من که دارم خجالت میکشم. برو برو دست دختر خانومو بگیر، یه جایی یه چیزی براش بخر، ساندویچی بخر، آب میوه بخر، خرج کن، دست به جیب باش. خانوم ها همیشه از مرد دست به جیب و دست به خرج خوششون میاد. برو پسر، دفعه بعدم نبینم که با زیر شلوار و این دمپایی و با این ریخت قیافه میای بیرون ها، خصوصا با این دختر خانوم محترمی که اونجا منتظرته. برو. دانیال بعد از این ماجرایی که براش پیش اومد، نگاهش نسبت به پدرش تغییر کرد، داشت ابعاد جدیدی از شخصیت پدرش رو کشف میکرد و لذت میبرد از اینکه میدید پدرش اینقدر قدرتمنده، اینقدر ارادش قویه، اینقدر در انجام کارهاش جدیه، این نظم خشک و گاهی خشن نظامی که در طول زندگیش بر اون حاکم کرده بود، حالا گاهی اوقات به نظرش جالب میرسید. گفت یه روز تصمیم داشتیم که بریم پیش یکی از دوستای پدرم، مریض بود، خواستیم بریم ایالت، زمستون بود، هوا سرد بود، تهران، ما نزدیک های ساعت مثلا 12 ظهر با این آقا قرار داشتیم، با پدرم راه افتادیم، رفتیم نزدیکی خونه ایشون، از ماشین پیاده شدیم و چند قدم پیاده با هم راه رفتیم. کمتر پدرم با من حرف میزد و صحبت میکرد، همیشه بین اون یه سکوتی حاکم بود و من سعی میکردم با دیدن رفتارش، اعمالش، کردارش ازش چیزی یاد بگیرم. یه خودم هوا سرد شده بود، من احساس سرما میکردم، همچین یه نمم میلرزیدم، پدرم هم اینو احساس کرده بود. خودم رو توی اون کاپشنی که داشتم بیشتر فرو کردم که این گرما رو اجازه ندم از بدنم خارج بشه. رسید نزدیک خونه دوست پدرم، ساعت 11:45 بود، یعنی تا 12 هنوز 1:15 مانده بود. پدرم اومد زنگ بزنه تردید کرد، فکر کرد یه خود با خودش رو، بعد من گفت را بیفت. حالا من متعجب، ما رسیدیم دیگه، چرا زنگ نمیزنی بریم تو، دیر که نکردیم؟ خیلی دوست داشتم در میزد میرفتیم داخل، برخم یه بخاری چیزی بغل میکردم از این سرما خودم نجات میدادم. نه، گفت نه دیگه، بیا بریم. بعد وقتی فهمید که من دلم میخواست بریم تو و حالا از این نرفتیم یه خود احساس ناراحتی میکنم، برام توضیح داد که پسر جان ما با این آقا ساعت 12 قرار داشتیم، ممکنه ایشون تو این فاصله که تا 12 مونده یه برنامه برای خودش داره، یه کاری برای خودش داره، یه قرار ملاقاتی داره، ما نباید مزاحمش بشیم. سعی کن که همیشه با هر کسی که قرار داری و ملاقات میخوای بکنی یا هر چیزی که هست سر ساعت درست این کار رو انجام بدی، نه زودتر نه دیرتر. و همیشه این تو ذهنم بود، اگرچه من به طور کلی آدم بدقولی بودم، اما این درستش همیشه در خاطرم موند. یکی دو سال بعد یک اتفاق خیلی جالب تری پیش اومد که تأثیرش در زندگی من به مراتب از همه این اتفاقایی که تا حالا براتون گفتم بیشتر بود. میگفت که تو محله‌ای که ما زندگی میکردیم در تهران، که منطقه جنوب تهران بود، تو همسایه ما یک خانمی اومده بود و مستأجر شده بود. خونه‌ای که اجاره کرده بود در حقیقت دو تا درب ورودی داشت، یه در مربوط به صابخونه بود، یه درب مربوط به مستأجر. و این خونه شامل دو تا اتاق بود، یه حیاط خیلی کوچیک، یک توالت و یک سرویس آشپزخونه و حمام و همین. این خانم تنها اینجا زندگی میکرد. همون روز اولی که اساس کشی کردن و اومد و مستقر شد، من با دیدن این اصلا حالم عوض شد. به نظرم رسید این خانوم با همه زنها و دخترهایی که من تا حالا دیدم فرق داره. یه چیزی درش بود که نمیتونستم توضیح بدم، ولی میدونستم خیلی فرق داره و من دوست دارم که اینو نگاه کنم. زیبا بود، خیلی خوشگل بود. و این نه اینکه من هم بگم، تمام مردها، تمام پسرهای همسن و سال من و از من بزرگتر تو محله ما شیفته و والای خانم شده بودن، جوری که وقتی میومد تو کوچه، حالا یا میخواست بره یا میخواست بیاد، همه آدم ها میشدن چشم و این صحنه راه رفتن این آدم که به خرامیدن شبیه بود، به یک جور رقص زیبا و نرم شبیه بود رو تماشا میکردن. خب حرف و حدیث هم پشت سرش زیاد بود و طبیعی هم هست. یکی میگفت با آدم های غریبه رفت آمد میکنه، یکی داستانی تعریف میکرد، من نصف شب داشتم پشت بودم چیکار میکردم، از اونجا نگاه کردم دیدم که یه آدم، یه مرد جوان غریبه با کراوات و اینا از خونه اومد بیرون. یکی دیگه میگفت آره اینا نصف های شب جشن میگیرن، برنامه دارن، خانم های دیگه هم میان و بزن و برقص و اینها دارن، مرد و زن با هم. از این حرف خیلی من شنیدن این حرفو برام جالب نبود، اصلا یه جوری اذیت می‌شدم، دوست نداشتم پشت سرش حرف بزنن. اصلا وقتی هر کسی از اون میمد با من حرف می‌زد من ناراحت می‌شدم، دلم نمی‌خواست که این حسی که دارم، این حال عاطفی که نسبت به اون دارم رو با کسی شریک بشم، برای همین دلخور می‌شدم. ولی این باعث نمی‌شد که علاقه من به اون کم بشه، بلکه روز به روز که می‌گذشتم علاقه من به اون بیشتر می‌شد. تا اینکه دیدم اینجوری نمیشه. درسته که ایشون خانم جوانی بود و خوب از من تقریبا دو برابر سن منو داشت، ولی احساس کردم من باید با این ارتباطی بگیرم. یک روز که از روبرو داشت میمید تو کوچه و من از مقابلش که میخواستم رد بشم، این پر چادرش به من خورد، بعد بوی او و عطر اون به مشامم رسید، اصلا حال من تغییر کرد، اصلا مست شدم. یه باور کردنی نبود، اما این آدم های مست چند قدم تلو تلو خوردم، نزدیک بود بیفتم زمین بیهوش بشم، اصلا انقدر حالم خراب شد. میگه کار به جایی رسید که عطر و بوی این خانوم دیگه از ذهن من خارج نشد، که نشد. حتی این همه سال که از اون روز میگذره تا امروز که حالا داره تعریف میکنه که دهه 50 سنش هم دنیا رو گذرونده، میگه از اون وقت تا الان هر وقت یک زنی رو میبینم یا یک خانمی رو میبینم که نسبت بهش کشش عاطفی پیدا میکنم، همون عطر رو، همون بو به مشامم میپیچه و حس حال خیلی خوبی رو پیدا میکنم. بگه برای اینکه این تجربه زیبایی که برای من اتفاق افتاده دوباره تکرار بشه، در روزهای بعد هی تلاش میکردم که از مقابلش رد بشم یا پشت سرش مثلا قدم بزنم با فاصله خیلی کوتاه، که این باد که بهش میخوره و چادرش رو بازی میده، عطرش رو هم به مشام من بیاره و من کیف بکنم. حالی به حالی میشدم اصلا، یا حال عجیبی پیدا میکردم. تا اینکه یه روز همین شرایطی پیش اومد که وقتی از مقابل همدی عبور میکردیم، یه نگاهی به من کرد و من بی اختیار بهش سلام کردم و اونم یه لبخند خیلی شیرین و ملیح زد و جواب سلام منو داد. میگه دیگه من اوج آسمون رفتم، صدا به این زیبایی من نشنیده بودم، اینقدر مگه میشه یه آدم قشنگ حرف بزنه؟ خیلی لذت بردم. دیگه احساس کردم که تنها کسی که تا حالا توی این محله با این آدم حرف زده انگار منم. هر کسی هر چی گفته چرت و پرته، چون من ندیده بودم که، فقط من بودم که بهش سلام کرده بودم و اونم گفته بود علیک سلام. روزهای بعد این خود بیشتر شد، سلام گفت، علیک سلام، حال شما خوبه، خیلی ممنون، میخندید میرفت. دفعه بعد سلام، سلام، حال شما خوبه، خیلی ممنون، مشتاق به دیدار، متشکر، میرفت. هی هر دفعه این بیشتر میشد تا من خودم بهش معرفی کردم، من دانیالم، به من میگن دانی. اونم گفت منم مجدم. خب دیگه حالا سعی میکردم باش مثلا حالا احوال بکنم، ولی خب به هر حال دو برابر سن من بود دیگه، این هیچ وقت از ذهنت خارج نشه. تا اینکه یه روز غروب بود که من این آدمو وقتی باش برخورد کردم، سلام علیک کردیم، حالا احوال کردیم، در مورد آب و هوا صحبت کردیم، هوای خود گرم شده، تابستون میخوای چی کار کنی، به من گفتش که من یه کاری دارم، میتونی شب بیای به من کمک کنی؟ من اصلا یه لحظه ماتم برد، خدایا چی داره میگه؟ گفتم بله، چه ساعتی بیام؟ گفت 10 شب. بلافاصله گفتم حتما حتما حتما، چشم، خندید و رفت. حالا برای من تازه مشکل شروع شده، 10 شب من چجوری میتونم برم خونه اون؟ پدر من یه قانونی داشت و اون قانون این بود که اگر هوا تاریک شد و بچه بیرون از خونه بود، بهتر همونجا باشه دیگه، نیاد خونه بهتره، اون به درد من نمیخوره. برای همین ما کمتر پیش میومد که آسمون هنگام شب محله رو ببینیم، اکثرا دیگه تاریکه میشد میبنیم خونه، الا مثلا حالا خواهرای بزرگتر من که یا برادر بزرگترم که دانشگاه میرفتن، اونا اصلا مسئلهشون جدا بود، ولی برای ماها و مخصوصا دخترهایی که سنشون کمتره و خواهرای من، قانون قانون بود، قبل از تاریکی هوا باید خونه باشیم. و مطمئن هم بودم و میدونستم که تخطی از این قانون و تمرد از اون عواقب خیلی خطرناکی ممکنه برای من داشته باشه، اما با این حال تصمیم گرفتم که این عواقب رو به جون بخرم و ساعت 10 شب به وعده خودم عمل بکنم و به میادگاه عشق خودم برسم. به خودم گفتم هر جور شده این کارو من میکنم دیگه، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست که، آخرش مرگ دیگه، خوش بابا منو میکشه، بذار بکشه، میارزه. رفتم میگه خونه، زودتر از همیشه رفتم خونه دیگه، 2-3 ساعت قبل از اینکه هوا تاریک بشه رفتم خونه، مثل بچه خوب سلام علیکم سلام کردم، همه جواب سلام هم دادن. و بعد پرسیدم از مادرم بابا چطوره، بابا خوبه، کی میاد آقا جون؟ و یه خبری به من داد که دیگه نصیب بود من به آسمونا پرواز کنم. گفت اتفاقا بابای شما امشب شیفته. دیگه چی بهتر از این؟ میگن کور از خدا چی میخواد؟ 2 چشم بینا. منم همین. این اگه معجزه نبود پس چی میشونیم اسمشو بذاریم؟ اگر من الان به خدا ایمان نیارم دیگه بعدم فکر نمی کنم دیگه مناسب باشه. دیگه از این بهتر؟ از این بهتر میتونه خداوند به بنده خودش لطف و مرحمت بکنه دیگه؟ این آخر محبته. خیلی خوشحال شدم، خیلی رفتم درس و تکلیف هایی که داشتم، البته خب تابستون بود، من خیلی اهل درس خوندن اینام نبودم به اون شکل، ولی خب حالا یه سری کلاس های آموزشی میرفتیم، کلاس زبان میرفتیم، کلاس تربیت میرفتیم، اونا رو گذاشتم جلو، مویست تکالیف داشتم انجام دادم، همه ببینن که من چقدر بچه خوبی هم. و بعد کمک کردن به مادرم سفره شام هم پهن بکنن و غذا حاضر بشه و اولین نفر نشستم و بدون اینکه با خواهرام دست به یخه بشم و شوخی بکنم و بازی در بیارم و اذیت بکنم، غذا مثل بچه آدم خوردم و خیلی عالی و مؤدب آخرشم بلند شدم، از همه خدافیزی کردم و شب بخیر گفتم و برای همه آرزوی موفقیت کردم و رفتم تو اتاقم و زیر پتو و ساعت و دقیقه شماری که به لحظه موعود برسیم خودم زدم بخواب. میگه 2 ساعتی گذشت و از این ساعت 9:30 که شد، یواشکی خودم از زیر پتو اوبردم بیرون و رفتم پنجره رو باز کردم، از پنجره رفتم بیرون. لبه پنجره خیلی حال فاصلش هم زیاد نبود، 1 طبقه تا حیات فاصله داشت، اونم رد کردم، پریدم رو خرپشته پشت بومی که تمون توالتی بود که پدرم با همون پیت بنزین رفته بود بالا سر اون لاتا، خودم رسوندم اونجا و تو کوچه و خلاص رفتم. ولی یاد پدرم افتادم که سر وقت باید بری سر قرار و من الان حدودا 20 دقیقه وقت داشتم. تصمیم گرفتم به نصیحت پدرم عمل بکنم. رفتم یه دوری زدم تو کوچه، یه خیابون دیگرم رفتم یک گشتی زدم و نزدیک ساعت چند دقیقه مونده به ده اومدم جلوی در خونه مژده عزیز دلم و نگاه کردم به ساعتی که داشتم، ده که شد زنگ زدم و بعد از چند لحظه در باز شد. یک اتفاق ساده، این عنوان پاک دست ماست و داستان سریالی امپراتور از فصل اول که قسمت اولش رو هم همینک شنیدید. این داستان رو جناب آقای دانیال محبت کردن و برای ما تعریف کردن که ما هم به صورت هفتگی منتشر خواهیم کرد. خانم سهیلا مقامی مدیر هماهنگی، آقای رامین عزتی زحمت تدوین رو کشیدن و موسیقی هم با سرکار خانم شیرین جلالی است. ما در این پادکست داستان‌های واقعی از زندگی شما رو تعریف می‌کنیم. اگر فکر می‌کنید ماجرای زندگی شما شنیدنش برای دیگران هم جذاب و هم مفید خواهد بود، بهتر دست به کار بشید و همین حالا با ما تماس بگیرید. خیلی هوای خودتون رو داشته باشید تا فرصت بعد و قسمت بعدی داستان امپراتور. مخلصم.